تدوین استانداردهایی برای آموزش جهتیابی و حرکت بخش دوم. هرچند آموزش جهتیابی و حرکت برای برخی بحث برانگیز است، اما ماری تلفسون درباره O&M برای همسویی با استانداردهای دولتی و در نهایت آمادگی شغلی، دانشگاه و جامعه صحبت می‌کند. در شماره گذشته نسل مانا دو بخش از این مقاله را مرور کردیم. در این شماره سه بخش نهایی را با هم پی می‌گیریم. 3. همسویی استانداردهای O&M با چشم‌انداز مناسب. تلفسون اظهار می‌کند ما در مورد تمام اتفاقهایی که در مورد جهتیابی و حرکت در حال انجام است تحقیق کرده و مطالب مرتبط با آنها را در سرتاسر آمریکا و از طریق اینترنت رصد می‌کنیم. همچنین تمام آنچه که در راستای استانداردها و هماهنگ با IEP انجام می‌شود زیر نظر داریم. در طول انجام این فرایند در دانشگاه کلمبیا به سندی دست یافتیم که بسیار ارزشمند بود، چرا که حوزه جهتیابی و حرکت را به 5 بخش اصلی تقسیم کرده بود. حیطه‌های 5 گانه جهتیابی و حرکت: رشد مفهومی، رشد حسی، جهتیابی و نقشه‌برداری، فنون و مهارت‌های سفر، خودمراقبتی و ایمنی شخصی در ارتباطات 5 حیطه جهتیابی و حرکت را تشکیل می‌دهند. بنابراین این 5 حیطه مبنای اصلی 5 حوزه استانداردهای جهتیابی و حرکت را تشکیل دادند. خود استانداردها نیز معمولاً توسط یک نقشه راه هدایت می شوند. در حال حاضر رسالت ما در حوزه جهتیابی و حرکت این است که کودکان تا جایی که می توانند ایمن و مستقل سفر کنند. این شعار ماست، اما برای مدل آموزشی قرن 21 هنوز کافی نیست. باید به این اطمینان برسیم که رسالت ما کودکان را به نقطه‌ای می‌رساند که از لحاظ حرفه‌ای، ارتباطی و دانشگاهی دارای مهارت و آمادگی لازم باشند، به طوری که پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان ظرفیت‌های لازم جهت استخدام و کسب موفقیت را داشته باشند. تلفسون در ادامه می‌افزاید همزمان که ما در ویسکانسین به دنبال تدوین استانداردهای جهتیابی و حرکت بودیم، آموزش استانداردهای برنامه درسی عمومی را نیز می‌دیدیم، زیرا ویسکانسین یکی از آن ایالت‌هایی است که تصمیم گرفته بود برنامه درسی عمومی را بپذیرد. به هر حال دوره آموزشی خوبی بود، چرا که تا حد زیادی نسبت به ماهیت استانداردها شناخت کسب کردیم. اینکه انسجام چیست، دقت چیست، چه نوع عباراتی برای استانداردها استفاده می شود و استانداردها چگونه تدوین شدند. بنابراین ما از مدل برنامه درسی عمومی اصلی در تدوین پیشنویس آنچه امروز داریم بهره جستیم. یکی از مواردی که برنامه درسی عمومی از آن استفاده می کرد، پورتره‌های آمادگی دانش آموزان بود. پورتره‌های آمادگی دانش آموز ایدئال‌هایی بودند که در آن زمان استانداردها قرار بود از آنها حمایت کنند. بنابراین ما از آنها به عنوان الگویی برای ارائه تصویر از آمادگی دانش آموز در جهتیابی و حرکت استفاده کردیم. به نظر می رسد دانش آموزانی که نابینا یا کم بینا هستند، هرگاه بتوانند به صورت ایمن، کارآمد و مستقل در محیطهای آشنا و ناآشنا تردد نمایند، آمادگی شغلی، دانشگاهی و حضور در جامعه را خواهند داشت. آنها از ابزار و مهارت‌هایی برای حفظ جهتیابی در طول سفر استفاده می‌کنند. مجموعه‌ای از مهارت‌های خاصی را برای متغیرهای محیط به کار می‌گیرند. مشکلات دسترسی و ایمنی را حل می‌کنند. از ابزارهای مناسب به صورت استراتژیک استفاده کرده و از راهبردهای مستقل و وابسته به هم برای دستیابی به یک هدف استفاده می‌کنند. از الگوهای محیطی استفاده می‌کنند و دانش موقعیتی و رابطه‌ای را در محیط‌های جدید به کار می‌گیرند. با استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای رسانه‌ای و تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات، مسیرها را برنامه‌ریزی می‌کنند و نقشه‌های شناختی می‌کشند. به طور واضح و مؤثر ارتباط برقرار می‌کنند و از آنها دفاع می‌کنند و به اطلاعات جامعه، منابع، مکان‌های اجتماعی و خدماتی از جمله حمل و نقل عمومی و خصوصی دسترسی دارند. از منظر جهتیابی و حرکت، این طرح سند آمادگی برای دانشگاه، جامعه و شغل دانش آموزان است و همین طرح منبع دریافت استانداردهای ما را نیز تشکیل می‌دهد، زیرا در هر یک از آن 10 ویژگی پورتره که ذکر شد 100,000 مجموعه مهارت برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد. بنابراین همین مجموعه مهارت‌ها سرچشمه اصلی استانداردهای ما هستند. 4. همسوی استانداردهای O&M با استانداردهای آموزش دولتی. به نظر من این نکته حائز اهمیت است که وقتی استانداردهایی داریم، هر ایالت خواه از برنامه درسی عمومی استفاده کند، خواه مجموعی متفاوت از استانداردها داشته باشد، باید بداند که چگونه با استانداردهای ایالتی خود هماهنگ شود. این نکته به خاطر این نیست که اهمیت جهتیابی و حرکت در گروه هماهنگی با این استاندارد هاست، به آن دلیل که جهتیابی و حرکت به اندازه کافی حائز اهمیت هست که دارای استانداردهای خاص خود باشد. نقش حیاتی جهتیابی و حرکت در جنبه‌های مختلف زندگی یک کودک با آسیب بینایی ایجاب می‌کند که این حوزه نیز دارای استانداردهای مربوط به خود باشد. فکر نمی کنم برای تلقی کردن جهتیابی و حرکت به عنوان یک برنامه درسی نیازی به هماهنگی با استانداردهای دولتی داشته باشیم. اما فکر می کنم نشان دادن اینکه این دو برنامه درسی کجا با هم همسو هستند مفید خواهد بود. زیرا شما همزمان با آموزش جهتیابی و حرکت بر روی مفاهیم منطقه مسکونی نیز کار می کنید. در واقع شما همان مفاهیم ریاضی و اجتماعی را با دانش آموزان کار می کنید. به این ترتیب از یک طرف دانش آموزان با روشی آسان‌تر و جذاب‌تر مفاهیم مربوط به دروس دیگر را یاد می‌گیرند و از طرف دیگر چون این کار در آموزش آنها انجام می‌شود از برنامه درسی جا نخواهند ماند. توضیح مترجم. در واقع این مطلب به ارتباط عرضی بین دروس مختلف در یک برنامه درسی اشاره دارد. به عبارت دیگر، آنها برنامه درسی تحصیلی خود را در یک حوزه متفاوت که همان جهتیابی و حرکت است به کار می گیرند. بنابراین، اینجاست که باید به اهمیت هماهنگی استانداردها بین جهتیابی و حرکت با برنامه درسی عمومی توجه داشت. 5. خلاصه تلفسون در پایان می گوید، ارائه هر سطحی از آموزش بدون توجه به استانداردهای آن کار ساده ای نیست و دلایل توجه به استانداردها را به شرح زیر خلاصه می کند. 1. زیرا استانداردهای آموزشی برای همه کودکان است. 2. چون آسیب بینایی بر رشد و یادگیری تأثیر می گذارد. 3. به این دلیل که برنامه درسی خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه آن چیزی است که دانش آموزان با آسیب بینایی از طریق آن به محیط یادگیری دسترسی برابری خواهند داشت. 4. از آنجا که تحقیقات نشان می‌دهد کودکان نابینا و کمبینا پتانسیل اشتغال پذیری یکسانی با کودکان بینا ندارند. 5. چرا که آموزش جهتیابی و حرکت همان برنامه درسی است که فرد با آسیب بینایی را به مهارت‌های تردد مستقل و دسترسی پذیری در جامعه مجهز می‌سازد. 6. چون آموزش O&M بخش مهمی از آموزش قرن 21 است که کودک نابینا یا کمبینا را برای شغل، دانشگاه و جامعه آماده می‌کند. مری تلفسون در انتها از تمامی افرادی که در حوزه‌های مرتبط با استانداردهای برنامه درسی و جهتیابی و حرکت تجربه و علاقه‌ای دارند درخواست همکاری می‌کند و اعتقاد دارد که تدوین یک سند مفید و کاربردی در این زمینه برای همه مثمر ثمر خواهد بود. برگرفته از سایت رسمی مدرسه پرکینز کشور آمریکا. گردآوری و ترجمه صلاح الدین محمدی، معلم آموزشگاه شهید محبی تهران. اردیبهشت 1404.